لعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على محمد. ادامه مباحث اصول فقه نظام هست. رسیدیم به قاعده چهارم. قواعدی رو بیان می‌کردن که این قواعد مربوط به دلالت دلیل لفظی در فقه کلانه. یعنی ما از چه نشانه‌هایی در ادله می‌تونیم بهره ببریم تا متوجه بشیم حکمی که در اون دلیل گفته شده مربوط به فقه کلان هست. سه تا رو گفتن، حالا چهارمی هست که آقای اخوت میفرمان توضیح میده. آقای فرشی بفرمان توضیح میده.
سه تا قاعده ای که در پیش داشتیم فقط بفرمان. الان تصویر
نداره، فقط صدا داره.
تصویر رو بس بکنم.
حالا ما بس کنم.
بلش کن. بله. بسم الله الرحمن الرحیم. سه تا قاعده رو پشت سر گذاشتیم. یکی قاعده ظهور واژه حکم و امر که ایشون ادعا می‌کرد واژه هایی که از جنس حکم و امر و طاعت و عبادت دلالت مطابقی داره بر احکام فقه نظام. دومین قاعده بحث مکلف کلان بود که چند نوع بود، خودش هفت نوع بود که برداشت می‌کردیم، داره مکلف کلان رو در موردش صحبت می‌کنه. قاعده سوم جایی بود که داره اعمال حاکمیت رخ میده یا فصل الخطاب. قاعده چهارم جاییه که حکم شرعی ما بر پایه یک مصلحتی بنا شده که اون مصلحت مصلحت موردی و زمانی مکانیه، نه مصلحت فراگیر. خب توضیح این حکم دایر مدار مصلحته از نظر ما شیعیان مصوبه مخطئه. حکم دایر مدار مصلحته، وقتی این مصلحت بیاد حکم هم باش میاد. متو این مصالح دو دسته است، یه مصلحت هایی هست که مصلحت های عام و فراگیره و استثناء بهش ممکنه بخوره به انوی ثانوی، اون مصلحت ها باعث جعل عمومی حکم میشه. بعضی از مصلحت ها نه موردی و زمانی مکانیه، اونا چون خاصه طبیعتا حکم اون هم میشه حکم خاص و میفهمیم که حکم از جنس حکم کلانه و حالا از جنس احکام مثلا بگیم حکومتی یا این جنس ها. فرقش با سه این میشه. شماره سه این بود که ظهور خطاب در اینه که داره اعمال حاکمیت میکنه، یعنی از اختیارات حاکمیتش داره استفاده میکنه. از این اعمال حاکمیتش و یا مثلا رفع اختلافات جزئیش ما میفهمیدیم که این حکم حکم فقه نظامه، فقه کلانه. تو شماره چهار ما از حیث این که داره اعمال حاکمیت میکنه این رو نمیفهمیم، از این حیث میفهمیم که مصلحت حکم یک مصلحت موردیه، اگرچه ممکنه خطابی که ما داریم اینجا مثال میزنیم مصداق سه هم باشه چون داره اعمال حاکمیت توش رخ میده، ولی اون حیثی که ظهور در فقه کلان داره برای ما باعث میشه که ما تقسیمش کنیم به سه و چهار. خب مثالهایی که کتاب زده رو بنده فقط فهرستوار عرض میکنم چون بنا به خوندن رفقا بوده واردش نمیشم، ولی اگر که مثالی ابهامی داشت دوستان مطالعه کردن یا رفقا میتونن ابهاماتشون رو مطرح بکنن. یه مثالشون مثالیه که پیغمبر اکرم زمینی که به دست یهودیان خیبر بود و دستشون گذاشت برای اینکه این زمین رو آباد بکنن، باغ خودشون بود، گفت خیلی خوب زمین دست خودتون که آبادش کنید طبیعتاً باید پول بدین. خب این کاملا معلومه که یه بحث موردی، زمین خیبر به صورت خاص مال یه مکان خاصی بوده و اون مصلحت خاص رو داشته. البته روایتی که ایشون نقل میکنه باز بیشتر کمک میکنه چون از حضرت میپرسه که یه همچین چیزی به نظرم جایزه یا نه، اساساً که ما این زمین رو برداریم. بعد حضرت رو مثال میزنن که سیره پیغمبرم یه مورد این کار انجام شده. مثال بعدی یه سیلی توی وادی محذور، دره محذور در پیرامون مدینه میاد. خب این سیلی آب زیادی جمع میشه توش، این آب باید تقسیم میشده بین کشتزارها و نخلستانهایی که اونجا بوده. این دره خب یه حالت شیبی داره دیگه، از بالا آب میاد پایین، که این آب رو ما چجوری مثلا تو این دشت مدینه یا حالا تو اون چیزایی که تو پای کوه قرار داره تقسیم بکنیم. پیغمبر حد تعیین کردن، گفتن مثلا اونی که کشتزار داره مثلا به ارتفاع انقدر سانتی متر، اونی که حالا سانتی متر به سنجه‌های اون زمان، اونی که نخلستان داره تا ارتفاع انقدر، اونی که کشتزار داره با اختلاف انقدر، اختلاف نقل هم داریم در موردش. اینجا خب معلومه که کاملا یه بحث موردی، ناظر به حجم آبی که اون موقع بوده، ناظر به نیاز زمین‌های کشاورزی و باغ‌هایی که اون زمان بوده. شاید حتی حضرت اینم در نظر گرفتن که آب به عده بیشتری برسه. شاید مثلا حضرت تخمین زدن اگر ما بیشتر آب بدیم آب به عده نمی‌رسه. حالا اینا جزئیاتش تو روایت گفته نشده، ولی واضحه که حکم موردی مصلحتش مصلحت مال اون موقعیته. و شیخ صدوق هم توی این روایت زیلش تصریح میکنه که بله، این مثلا بسته به سستی، حالا برداشت ایشون اینه، سستی و سختی زمین بوده که مثلا حضرت نگاه کردن که زمین چقدر آب میتونه بخوره براش. مثال بعدی قروقه. یه منطقه به اسم نقیع بوده، یه زمینی در نزدیکی حالا مدینه یا در شبه جزیره رو حضرت اینو قروق میکنن برای اسب مسلمانانه. خب اسب نیاز به علوفه داره، نیاز به هم آخر داره، همین جایگاهی میخواد. حضرت یه جور در واقع زمین عمومی قرار میدن، مثل پارک که الان بوستان میکنن این منطقه رو برای تفریحات عمومی. حالا حضرت برای اسب‌ها این رو، برای رسیدگی و تیمار حالا اسب‌ها این رو قرار دادن که خب واضحه دیگه، اینکه ما بیایم یه زمینی رو توی یه جای قروق بکنیم، این مصلحتش مصلحت فراگیر نیستش که مثلا از این حکم نتیجه بگیریم وجوب مثلا قروق زمین‌ها برای اسب‌ها مثلا، یا وجوب قروق زمین در هر شهری برای اسب‌ها. نه، این موردی نیازها رو باید سنجید.
چه حکم فقه نظامی ازش نتیجه میگیره؟
حکم فقه نظام که خب منظورتون چیه؟
خب اینا رو که بی خودی نیوردن که،
مثال برای
لوازمش قابل استفاده است. مثلا یکی این که آقا جواز دارد که مثلا امام المؤمنین در اصفهان دیگه مثلا جواز دارد که امام المؤمنین برای مصارف عمومی زمین‌هایی را اختصاص دهد به مثلا عموم مسلمی.
مگه لازمه جواز این شک داشتیم؟
مورد قبول
ممکنه کسی شک کنه؟ آره، که آقا ما یه زمینی رو که عمومیه چرا باید،
خب اگر دارید
زمینی که مثلا
اگه شک کردنتون مارکت خصوصی خاص از بین میبرید که به نظر میرسه این استدلال قابل خدشه است، چون ما جهتش رو نمیدونیم که چیه، که شاید اصلا
مهم نیست،
زمین عمومی نبوده، شاید مثلا چه میدونم این در واقع خیلی که مثلا اینجا ازش صحبت شده مثلا خیلی عمومی بوده، اسبایی بوده که اینا تو لشکر به کار می‌بردن. یعنی در واقع کلام که صامته، که میگم کلام، عمل که صامته، عمل هم اینجا روایت شده، نمیشه ازش این معنی رو
در واقع ابهامی داشتیم که متوجه استدلال بود.
یعنی من مشکل رو
با مراجعه به تاریخ رو روایت کردم،
من مشکل رو بگم مشکل در مورد اینا اینجوری بود که عموما یه سری چیزای اولاییه که نه ازش حکم خاصی در میاد، غالبا هم ارشاد به حکم عقل ما، اصلا نیاز به حکمی نداشتیم. مثلا اینکه آقا سیل رو باید مدیریت کرد، مگه مثلا ما لنگ این بودیم که مثلا اینجا باید
اینکه اینا عقلای این همش اینطوری نیست. مثلا اینکه آیا زمین رو میشه از اهل کتاب خرید یا نه، یعنی اونا مالک میشن یا نه، این عقلای
حکم کلی استفاده
کنم. بله، آیا این عقلاییه یا نه؟ نه، این عقلایی نیست، این شرعیه.
بله،
خب در اینجا میگه که استناد میکنه، میگه بله میشه از اونها زمین خرید، اونها مالک میشن. بعد وقت استشهاد میکنه به اینکه ببین پیغمبر یه جایی اینها رو مسلط بر یه زمینی کرد، این یعنی اونها مالک میشن.
صورت خاص که آجا سیل وادی اینجا محضور به نظر من تو زمین یک
پیامبر چیز بوده، مالک بوده، مالک خیبر که خودشون بودن که
بله، حالا در اختیارشون گذاشت، در اختیارشون گذاشت.
خب
اونها
پس دارید حکم کلی نتیجه میگیریم کنید دیگه، از حالا موضوع خارج شد. موضوع مورد چهار این بودش که آقا حکم جزئیه، مربوط به زمان خاص، مکان خاص، ایناست. شما اگر دارید دو تنبیه من رو حکم کلی چیز میگیرید، دارید از موضوع چهار خارج.
چرا؟
اگه نه بخواستیم که گفته آقا مورد جزئیه اینجا، این
نه ببین این مورد جزئیه منافاتی داره ما که تنبیه منات کنیم؟
اگرم نه منافاتی نداره، ولی دیگه به اون شکل شما عمل نکردید. تو دست بندی چهار نیستی، مثلا میری تو دست بندی سه، یکی از مواردش.
نه،
اگرم داری از خود اینا واقعا مثال خاص جزئیه که کاربردی نداره الان بر ما، مثلا اینی که میتونیم بهش افتخار کنیم که ببین پیامبر ما چقدر مرد در واقع هوشمند و با درایتی بودن که سیل رو مدیریت میکردن، چی میکردن چی میکردن.
قطعا اینجوری نیستش که اینا یک قضایای جزئیه خارجیه غیر قابل استفاده برای سایر عصرها یا سایر مکانها باشه. اگر این باشه که میشه قضیتون فی واقع، این که اصلا یه به درد استنباط نمیخوره. این داریم به عنوان قاعده برای فقه کلان نرمال معرفه میکنیم، پس میشود از اینا احکامی رو کشف کرد. منتها سوال اینه که خب تیتر بحث این بود مصلحت موقت، در واقع مصالح متغیره زمانی و مکانی در واقع پایه حکمه. خب اگر قراره اینها متغیره باشه زمانن یا مکانن، چطور میشه از اینها برای وقتهای دیگه استفاده کرد؟ جواب اینه که از اینها در موارد مشابه میشه استفاده کرد. حکم کلی نیست ولی در موارد مشابه، یعنی اگر مصلحت اقتضا کرد، معلوم میشود اگر مصلحت اقتضا کرد حاکم میتواند به اهل ذمه زمین بده.
به
مایر آل حاکمه. حالا مثلا تو تهران فرض کن بیان به سری از این ارمنی ها یه زمینی بدن، یه حوزه علمیه قوم شروع کنه اعتراض کردن که آقا چطور به اینا شما زمین دادی؟ یا بفرم به سنی ها اصلا
باید بگیرن.
بله؟
باید الانشون بگیرن.
حالا سنی ها که باید بگیرن، اما بس هم اهل ذمه. خب بعد کسی اعتراض بکنه، اینجا میگه ما این مصلحته. اینجا کسی نمیتونه بگه آقا این امر از امور است که خارج از اختیار حاکمه، این از اشکان فرائض الهیه، غیر قابلته. میگیم نه، قابل تغییر، پیغمبر خودش این کارو کرده. پس از اینا میشود استفاده حکم کلان رو کرد، میشه استفاده. ما دو نکته ای که مهمه که من میخواستم عرض بکنم و شاید حالا همین اشکال تو ذهن دوستانه.
روی یه نکته فقط هم یه نکته مثال سیل بگم. ببینید توی مثال سیل آب متعلق طبیعتاً به اولین
نه یادم هست
آب متعلق بوده و اولین صاحب زمین، یعنی آب از این دره که میاد تو اولین دشت طرف میتونسته این آب رو غرق بکنه برای خودش، نذاره به بقیه رسه. اینجا پیغمبر اکرم ورود کردن و آب رو تقسیم کردن. یعنی همینی که ما یه مصلحت خواهی میتونه اجازه بده که حاکم بیاد چیزی رو که به ملک شما تعلق گرفته، چون بالاخره بارونیه که رسیده،
ولی بالاخره یه جوری باید توضیح بدید نکته آقای آخوبت. نکته خوبی است، یه جوری نباید توضیح بدیم که این به یه حکم اولی طبیعی تبدیل بشه. این یک از اون برام نباید یه جوری توضیح بشیم که بشه یک حکم موردی مقطعی خاص غیر قابل استفاده در جای دیگه.
اینجاست که آقای عراقی اینجا دارن چه چیزی رو تقسیم میکنن؟ انواعی رو که با انواع قاعده هایی رو که ما باهاش میفهمیم این حکم فقه کلانه.
بلد.
حالا وقتی فهمیدیم این حکم، این روایت، این خطاب، این حکم فقه کلانه، بیایم ازش یه سری استفاده هایی بکنیم تو راستای خودمون، لزومی نداره که استفاده هام از همین نوع باشه. مثلا شاید من از این که کلمه ظهور قاعده یک، کلمه حکم و امر توش اومده، استفاده کنم که این مربوط به فقه کلانه، حالا بیام از لوازمش از دیگر جوانبش یه سری استفاده هایی بکنم که مرتبط با فقه کلانه. ایشون نگفته که حتما باید استفاده فقهی شما هم با توجه به نوع همین قاعده باشه که ظهور این خطاب رو در فقه کلان مشخص کرده.
چرا دیگه، قاعدتا باید استفاده فقهی ما متناسب با همون مسئله باشه، ولی دیگه این یک قسم جدیدی نمیشه.
آقا مثلا تو همون شماره یک بحث حکم و امره، من الان فرض کنید که یه خطابی از حضرت دارم، میخوام ازش یه سری استفاده فقهی کلان کنم، اساسا شک دارم که اصلا این خطاب جزء خطابات عمومیه که ربطی به فقه کلان نداره و شریعت مثلا محمدیه ابدیه است، یا نه این یه حکم فقه کلانه. اینجا میام از اینی که مثلا توش کلمه طاعت و اتباع اومده میفهمم که آهان این تو دایره احکام فقه کلان بوده، حالا استفاده های خودش رو میکنم. اگه از اول نمیفهمیدم که این تو دایره های فقه کلان اصلا وارد اون استفاده ها نمیشد.
حالا نکته از بگذریم، من یه نکته عرض بکنم. ببینید مسئله مهم اینه، آیا در این روایات این که این حکم از احکام حکم کلان است و فقه نظام است فهمیده می شود یا نه؟ به نظر من فهمیده می شود. یعنی غالب این مثال هایی است که مربوط به حکومته، یعنی رفتارهای حاکمیت رو داره برای ما تئوریزه می کند یا نهادینه می کند، یا بفرمایید داره راه و رسم حکومت داری رو به ما یاد می دهد. پس اینها همش یا اغلبش مربوط به فقه حکومتی است و مربوط به فقه کلان است. نکته استفاده فقه کلان از این روایات چیه؟ این سوال ما اینه. آقای عراقی اینها رو حفظه الله اینا همه رو بردن ذیلی عنوانی، و اون این که چون یک مصلحت متغیره زمانی یا مکانی در مورد خاص وجود داشته ما از اینها حکم کلان می فهمیم. من میخوام ببینم آیا چنین موضوعی، یعنی وجود یک مصلحت متغیره زمانی یا مکانی، یک مصلحت در یک مورد خاص، آیا چنین موضوعی میتونه دلیل بر این باشه که این حکم از مسائل مکلف کلانه؟ به عبارت دیگه، آیا در فقه خرد و در فقه فردی ما احکامی نداریم که این احکام فقه فردی مربوط به مصالح متغیره زمانی یا مکانی یا مصلحتی در یه مورد خاص باشه؟ مثلا یک کسی میاد درباره روزه یه سوالی میکنه، حضرت به خاطر مصلحت خاصی که در مورد خود اون شخص هست میگن تو برو افطار بکن، چون مثلا تو فلان ویژگی رو داری. یا مثلا اونجا که میاد میگه آقا من دلم درد میکنه، آقا میگن برو کباب بخور. بعد میره میاد میگه آقا من گوش خوردم خوب نشدم، میگن چجوری خوردی؟ میگه مثلا آب گوش کردم. میگن نه، باید کباب میخوردی،
کلها
کبابن. خب معلومه این ناظر به یک مصلحت خاص در مورد این آدم خاصه، یه آدم خاص یه بیماری داره که باید کباب بخورد تا خوب بشود. آیا صرف اینکه یه حکمی مرتبط است با مصالح متغیره زمانی یا مکانی یا یک مصلحت مورد خاص دلیل می شود که این حکم مربوط مکلف کلانه؟ به نظر بنده نه، هیچ تلازمی بین این دو مسئله نیست. موقتی بودن مصلحت و اینکه یک مصلحتی در این مورد خاصی است و به خاطر اون در اون مورد خاصی حکم صادر شده، دلیل نمیشه که این حکم حکم مکلف کلانه. ما از جای دیگه باید بفهمیم که این حکم مکلف کلانی یا نه، که تو این مثال ها میفهمیم. از کجا میفهمیم؟ از اینجا که نوعاً آنچه که داره مطرح میشه مربوط به حاکمیته. مثلا زمین رو واگذار کرد، پیغمبر زمین رو واگذار کرد، خب حاکمیت همون مکلف کلانه دیگه. یا مثلا پیغمبر یک مکان عمومی رو اختصاص داد برای اسبهای فلانی، خب این از رفتارهای حاکمیته دیگه، از رفتارهای فردی نیست. اصلا یه فرد هیچ وقت نمیتونه یه مکان عمومی رو در اختیار کسی قرار بده، این کار حاکمیته که میتونه این کار رو بکنه. میاد قطعه بندی میکنه در چیدمان شهری، مثلا میاد یه قسمت میکنه پارکینگ، یه قسمت میکنه پارک، این از رفتارهای کلانه دیگه. و سایر مثالهایی که داریم میبینیم. بنابراین اون چه که در اینجا باید عرض کرد در تعلیقه بر این فرمایش های عراکی این است که درسته که این مثالها نوعاً مربوط به مکلف کلانه، اما وجه مسئله این نیست که اینها مربوط به مصالح موقت زمانی و مکانی، وجهش اینه که اینها احکامیست مربوط به حاکمیت. الا ان یقال، مگه اینکه شما یه حرفی بزنی که یکی دو جلسه قبل همین آقای فرشی بیان کردن و ما ازشون یاد گرفتیم، با اون اینکه بله درسته تلازم دائمی وجود نداره، ولی یک تلازم قالبی وجود داره. یعنی نوعاً مواردی که حکمی متوجه یک مصلحت زمانی و مکانی خاصه، اینها همون احکام حکومتی هن که ناظر به موارد خاص مصلحت خاص توشون رابرا پیدا میشه، ولی احکام فردی اینقدر استثناء توش نیست. استثنایی که حالا ائمه بخوان هی متصدی بشن و بگن، پیامبر بخواد هی متصدی بشه و بگه، اونا رو استثناءاتش هم نوعا در قالب یک قواعد کلی بیان کردن. فمن کان منکم مریضن او علی سفر فعدت من ایام اخر، خود استثناءش هم قاعده کلی داره برای خودش. معمولا تو احکام فردیه قواعد قواعد کلی و ساری و جاری در همه زمان هاست، استثناءاتش هم باز خودش قواعد کلیه. اما این که میبینیم یه جاهایی در بیان اهل بیت و پیامبر و در سیره اونها موارد استثناء در حاکمیتشون هی مشاهده میشه، خود این میتونه یه قرینه‌ای باشه، قرینه‌ای باشه برای اینکه این حکم از سنخ احکام مکلف فردی نیست، این از سنخ احکام حاکمیتی است که دائر مدار مصالحه. این شاید یه مثلا توجیهی باشه برای اینکه این رو هم ما به عنوان مقربی برای پذیرفتن این مسئله و اون قاعده بپذیریم. ولی خب قاعده اونی که دائمی باشه، اونی که دائمی نشد یه قاعده نمیشه، لذا این مناقشه علی حال بر
خیلی مواردی
هم
که ممکن قاعده ای رو برای در واقع حاکم در بیاریم که اینا به مصلحت ربط داره، در واقع ما نمیتونیم حکمی بدیم. حکم اون تنها یک جمله است که آقا بنا به مصلحتیه که حاکم میفهمه. دیگه اینکه مصلحت رو ما بخوایم بفهمیم خیلی حرف
نه بیجاییه. درسته،
یعنی خود حاکم بعد مصلحت رو تشخیص بده، خودش تصمیم میگیره. دیگه فضولی نباید بکنیم اصطلاحا.
ما اونی که از اینا میخوایم استفاده بکنیم همین نکته است که این جزء اختیارات حاکم است، همینه. چون این برای بعضی قابل هضم نیست، میگن حاکم بی خود کرده همچی کاری کرده. مثلا همین جمکران که ما میریم یه موقع یه کسی اعتراض میکرد، میگفت چرا برداشتن این محیط به این بزرگی رو مثلا اختصاص دادن فرض کنید به پارک ماشین ها و بعد ماشین های عمومی رو دیگه اینجا راه نمیدن. مثلا من که با اتوبوس میام باید بیرون پارکینگ پیاده بشم، چون اتوبوسی که راه نمیدن تو پارکینگ، یک مسافت طولانی رو باید پیاده بیام. آقا اصلا اینا چه حقی دارن زمین عمومی رو برام دارن پارکینگ میکنن؟ اینو بذارن باز باشه، اتوبوس بیاد قشنگ دم در مسجد ما رو پیاده کنه. اینو میگن بعضی. اصلا یه موقع یه کسی نامه نوشته بود به تولیت جمکران، استنادم کرده بود به فتوای امام توی توضیح المعنی توی تحریر الوصله، که امام یه جایی دارن که میگن اراضی عمومی متعلق به عموم مردمه و هیچ کس حق نداره این اراضی عمومی رو تحت تصرف خودش بگیره. بعد از این وعده استفاده کرد که خب جمکران اما هیچ کسه، حق نداره یه تیکه از زمینی که مال خداست ورده کرده پارکینگ دورش هم نرده زده، منی که میخوام برم بعد مثلا 2 کیلومتر پیاده راه برم. جوابش هم یک کلمه است که نه، از اختیارات حاکم. این زمین زمین عمومی است، قطعه بندی تفکیک اینکه این بخش پارکینگ بشه، این از اختیارات اوست طبق مصالح. حالا ممکنه یه جای اشتباه بکنه در تشخیص اینکه مصلحت هست یا نیست، ولی از اختیارات اوست.
اعتراضشون درست بوده، استدلالشون غلط بوده.
استدلالم غلط.
گفتم متاسفانه حاکم عقل اینجا حاکممون بچه جمع کردم. منم از هر دفعه میرم جمع کردم تو دلم تو و لعنت میبرسم، میگم ببین چقدر بی عقلم. باید
از همونایی که اعتراض داره به این قطعه بندی جمع
کردم. بابا یه کاری کردم ملت، بعد مثلا درد خیلی وقت من پشیمون میشه، مثلا نزدیک جمع کردم کار دارم که ولش کن نمیرم.
حالا خود حرم حضرت معصومه هم همینطوری شده دیگه. شما دور تا دورش همه رو اصلا سنگ فرش کردن، ماشین دیگه نمیره. بعد یه مسافت طولانی
واسه پیاده مثلا یه جمع کردن از این چیزا هم داره، چی میگن ماشین برقی ها داره که یکم تو خرد پیرا و اینا رو ببره، اینجا اونم نداره الحمدلله. قم پیاده راهش خوب بود. خیلی خلاصه این که ارزم به حضور شما که این احکام به نظر میرسه که فعل جمله احکامی هستند که حالا اگر اون اشکال شما رو بذاریم کنار که اشکال درستی هم هست، ما میتونیم از اینها استفاده های حکومتی بکنیم. منتها الان در صدد این هستیم که بفهمیم چطور اصلا یک حکم در دایره این احکام قرار میگیره، در دایره احکامی که مربوط به فقه کلانه، تا حالا ازش استفاده های دیگری رو داشته باشیم. حالا دو سه تا مثال دیگه اش هم من سریع بگم و رد بشیم. یکیش بحث اینه که آقای امام عسکری طبق این روایتی که اینجا نقل شده مخالفت میکنن با عمل یک شیعه. این آقا میخواسته بیاد سر آلای دعوایی که با یه بند خدایی داشته مسیر رود رو عوض کنه تا آسیای اینو بخوابونه. این صاحب رود ده بوده، رودم مال این میشده، آقا میندازیمش تو اون ور که آسیاد بخوابه پدرت در بیاد، که حضرت گفتن نه این کارو نکنه. خب اینجا به نظر میرسه که امر موردی خاصه، مثلا اینجوری نیستش که ما بگیم نتیجه بگیم آ نمیتواند مثلا صاحب ده مسیر رود را عوض کند. نه، اینجا به صورت خاصی موردی بوده، اون طرفش مهم بوده چی بوده. آخرین نکتهش هم که شاید مهمترین مثال این بخش باشه،
استاد ببخشید در مورد همین مثال 4 بنده فکر میکنم که این روایت داره بر لا ضرر و لا ضرار که یک حکم کلیه دلالت میکنه. شاید حکم امام از باب حکم کلی لا ضرر و لا ضرار باشه.
بله در مورد این مثال
خاص. بله
سیل وادی محظوره مثلا از
جزء باشه میشه جزء اون مورد سوم.
بله
مثلا جو سیل وادی محظوره که از روایاتیه که جزء استنادات لا ضرر و لا ضرار میارن، چون به نظرم زیلش هم یکی از نقلش داره مثال نمیدونم ترتیب دو. آخرین مثال ایشون بحث موارد زکات که میاد میگه آقا از یه طرف ما داریم که حضرت علی که برای اسب زکات گذاشت در دوران حکومتش، که حالا تو بعضی روایات در واقع گفتن مالیات، حالا خواسته ایشون برداشتشون زکاته، تعبیر وضعه داره، وضعه امیرالمؤمنین و وضعه امیرالمؤمنین تعبیر یعنی این که یه کاری از طرف حضرت علی رخ داده، نه اینکه خداوند این وجوب رو داره. یا از اون ور تو مواردی که میاد خصال 9 گانه رو بیان میکنه، اون 9 مورد زکات رو میگه پیغمبر اکرم، 2-3 تا نقل داریم که تعبیرشون اینه که افا افاوتو گذشتم گذشت کرد.
عفا هم من صدف عفا.
بله
عفا اوتو لکا من زکات الخیل و رقیق.
خلاصه این دو سه تا نقل و اینا نشون میده که برداشت آقای عراکی که مثلا برداشت درست و متینی هم هستش که آقا اصلا موارد زکات از جنس حکومتی و مصلحت موقت بوده، یعنی حضرت تو اون زمان نگاه کردن دیدن خب مردم مثلا مصارف عمومیشون کیش میشه، گندم فلان از مثلا
کیش میشه گفتش
اینجور که مشهدی هست دیگه گفتش که زنی زد
واقعا گفتی کیش میشه،
کیش میشه نه کیش میشه،
نه کشمش درسته،
کشمش
کیش میشه
تهرونی. الان براتون اثبات میکنید که چرا کیش میشه.
نه لهجه است اثباتی نداره لهجه، ما تو تهران میبینیم، ما هم ما میگیم کیش میش
از بچه گیم. من عذر
میخوام. بله من خب جوکه داره مشهدی میگه زنی زد به یک به یکی گفتش که محمد هست، گفت نگفت ببخشید اون بود پای تلفن داره یادم نیست، خلاصه گفتش که کیش میشه، گفت خودت کیش میشی، گفت نه کیش میره، گفت نه کیش نمیره، همجوره چند تا سلسله داشت من ادامهشو نمیگم. حالا ایشون گفت من یادم اون جوک افتادم. به هر حال ایشون میگه که آقای عراکی میگه که ببینید ما از این تعبیر عفا و توب و عفا و از اون برم حضرت علی وضع امیرالمومنین نه وضع و اینا وضع خدا و اینها برداشت میکنیم که آقا اصلا این تعیین مرادهای زکات کاملا بسته به مساله اون زمان بوده و لذا این به دست کیه؟ حاکمه. که یکی از دعواهای مهمه، من اخیرا یکی از رفقا آقای عرفانی به نظرم برام فرستاد از درس‌های شهیدی پور، که آقای شهیدی تو یکی از جلساتش ایشون هم همین رو گفته بود که آقا حالا ابتدا ایشون استفادهش به این سبک نبود، ایشون استفادهش از اون روایاتی بود که میگفت خدا به اندازه فقر فقرا و نیاز نیازمندان در دارایی اغنیا و توانگران مالهای گذاشته و میگفت از همینا نتیجه میگیریم که مثلا بالاخره این موارد نهگانه نیست، ولی چون بیشتر از این دلیلی نداریم که چجوری باید اختصاص پیدا کنه دیگه میدیم دست حاکم. برداشت های عراکی منتها از این بود استدلال کرده، میگه مثلا کاری به اون روایات ندارم، من همینی که تعبیر تعبیر عفوتوه یا تعبیر اونجا تعبیر وضعه میفهمم که این یه کاری بوده که حکومت این کار کرده. البته این مثال آخرشون بیشتر به مورد سه شبیهه که اعمال حاکمیته، ولی خب میشه بگیم که مثلا
از یه دسته مستقل باشه تحت عنوان فریضه و سنت، یعنی این در واقع اگر شما
تعبیر سنت رو روایت
شده دیگه منظورتون از الله و سنه رسول الله توی همون صحیحه فضلا از امام باقر امام صادق اشاره به فریضه و سنت شده، کلن این دسته فریضه و سنت رو میشه یکی از دسته های احکام فقهی کلام
بیده. سنت که همون مصلحت موقتی دیگه،
نه سنت رو به جمع مصلحت
عام در ذیل فریضه، نه سنت در ذیل فریضه یعنی موقتی، یعنی به صلاح دیده پیغمبر
واجه هستم، ولی این ترکیب هر جا میاد در واقع همون دلالت اغلبی برای حکم فقهی کلام رو داره. حالا شاید بشه به عنوان یه دسته اضافه
اتفاق اینطور نیست که واقعی میگن، چون یه جاهای سنت رسول الله ابدی بوده، این پیغمبر اکرم یه چیزی رو سنت کردن، حالا طبق بعضی از روایات مثلا رکعت سوم نماز مغرب سنت پیغمبر بوده،
اصلا کلان هر رکعتی اضافه بر رکعت
دو
سنت.
حالا مثلا این روایت رو اگه بذاریم یا یه بعضی جاها به نظر میرسه که یه سننی که تو مستحبات عبادی داریم لذا
خب حالا مگه من گفتم که این اینو میشه تغییر داد؟
نه گفتی جزء دسته های فقه کلانه.
خب کلان نه حکم فقه کلان شاید دو دسته
باشه، رکعت سوم فقه کلان نیست که
غیر قابل تغییر،
نه فقه کلان حساب میشه رکعت مثلا دوم و سوم چهارم نمازها
شاید بشه
حساب کنه. خب نه نمیشه دیگه صافا نمیشه دیگه، حالا شاید جا یه سری الان دوستان سوال پرسیدن، می‌خواید اینا رو جواب بدیم بعد بدیم آیه
بفرمایید سوال ازشون
بپرسید.
بخون سوالا
سوالا رو بخون
بعد
چیز دادن یا نه بدیم مطالعه کردن جواب
بدید. بله آقای خوبتم به درستی تذکر میدن که دوستانی که مطالعه کردن جواب دادن. خب
کتاب
بده من کتابی لازم میدین. خب آقای فاتحی پرسیدن که ببخشید ارتباط بین سوال و جواب در حدیث سه چگونه تبیین میشه، چون سائل از بیع کلع میپرسه و حضرت به قرخ کردن پیغمبر جواب میدن. ارتباطش از این قسمه که علوف فروختنش دایر مدار اینه که این به ملکیت شما تو زمین در اومده باشه بعد شما بتونید این کلع رو بفروشین.
علفزار نه علوفه، خود علفزار
نه کلا خدا آجا خدا اولفش رو ظاهرم
نه نه
افزار چرا این افزار
خود مرتع
معنای کلا
مرتع البته شما داشتی درست میگفت دستگرمی درست
حالا من اینجور تو ذهنم
سوال میکنه که آیا میشه مثلا یه مکان عمومی رو فروخت مثلا که حاکم میتونه مثلا یه الفزار رو بفروشه به یه روستا میگه بله میتونه پیغمبرم اومدن یه جایی رو اختصاص دادن به یه کاری یعنی میخواد بگه تحت اختیار حاکمه میتونه اختصاص بده میتونه حال به یه روستایی اختصاص بده میتونه به گروه دیگری اختصاص بده
منه چون نه خب اشکالشون وارد میشه اینجور که شما تعبیر میکنید آقای فاطمی میگه خب این ربطش به جواب چیه
اصلا ربطشو که... میگه میشه من الفزار رو فروخت میگه بله این از اختیارات حاکمه که یک قطعی از زمین رو اختصاص به یک کاری بده
ببینید سائل میخواد ببینه آیا این به ملکیت خصوصی در میآید که آنگاه فروخته شود با این تبیینی که شما فرمودین بعد حضرت بیان بگن بله میشه چون حضرت
ملکیت عمومی رو خصوصی من عرض نکردم بیع الکلع والمرعا یعنی مثلا آیا حاکم میتواند یک الفزاری رو بفروشد به یه روستایی
حاکم نیست سوال اینه که سوال... فرد یه فردی میخواد
افراد که مالک نیستن که
همین دیگه تا مالک نباشن نمیتونم
بگم ولی حاکمیت مالکه این دیگه حاکمیت مالکه خب سوال الله بر رسول ظاهرا دومیه داره میگه یعنی که حاکمیت بفروشه
حالا ظاهر روایت که اینه که سوال داره برای خودش یا حالا برای
نه این جایی که میگه از کجا داری در میاری از کجا داری در میاری که معمولا بیع و شرا وقتی که سوال میکنه بیع و شرا فردیه منتها وقتی متعلقش رو نگاه میکنه که چراگاهه چراگاه که نوعا تحت تصرف کسی نیست چراگاه اصلا به جای عمومی میگه
قدیم ها جواد داشتیم که مثلا طرف صاحب ده بوده صاحب آبادی بوده صاحب یک زمین گسترده‌ای بوده
خب این که سوال نداره فروختنش خب این که سوال این مال خودشه مثلا توی زمین شما فرض کنید علف در اومده زمین بزرگی هم داری حیوانات هم میان اونجا میچرن خب زمین تو علف هم توش نبود میتونستی بفروشی حالا که علف هست تو
طریق اولا میتونستی از این بابه که ما تو روایت لازر و لازرار یکی از مثالایی که داریم میگه آقا شما حق ندارید که زیاده آب و زیاده علف رو منع بکنید از مثلا خیلی اینها از اسب‌ها و از کاروان‌ها شاید این براش سوال شده که پس آقا اصلا ما حق نداریم اینا رو بفروشیم اینا مال استفاده عمومیه لذا اومده این شبهه براش شده و سوال کرده
روغن ریختار و
نفت افتاد کلا همینطور که من عرض کردم یعنی العشب الذی یحفظ یعنی به خود اون علف و علوفش میگن نه به چراگاهش حالا لغتنامه اینجوری داره میگه شاید هم ملازم به هر حال این معنی رو میگه حالا چه از باب ملازمه چه از باب وضع اولیه به این معنی کلا به کار رفته طرف داره میپرسه آقا من میتونم علوفه رو بفروشم چون احتمالاً تو ذهنش این بوده که طبق روایت مشهور پیغمبر تو لازره نمیشه علوفه رو فروخ حضرت حضرت کنده میخوان من اینطور میفهمم که جواب میدن آره بابا مشکلی نداره مثلا یه جای پیغمبر تو اختیارات خودشون استفاده کرده بودن قرق کرده بودن پیغمبر نقیع رو قرق کرده بودن این خاص نقیع بوده نه اینکه فراتر از نقیع شما نتونید جایی رو بفروشید اگر میبینید تو نقیع نمیشد این کارو کرد چون پیغمبر خاص اون زمین رو اختصاص داده بودن به مصارف عمومی وگرنه تو غیر نقیع شما میتونید الفزارشو جمع بکنید بفروشید مثلا الکلع و الوش با رتبن آزو اصلا من
چرا فرض که نمیده شما دارید یه چیز جزئی رو هی داری چی میکنید با الفاظ داره بازی میکنید اصلا بحث این نیست بس اینه که این باید این رفتار حاکمیتی بر اساس مصلحت عامه است اینه با توضیح بدی از چجوری از یک مورد جزئی چجوری یک فعل حکومتی عامه ازش استخراج کنی
اینجوری که مصلحتش مصلحت خاص بوده یعنی میگه آقا رسول الله داره میگه آقا شما اشکال نداره میخوای علف رو بفروشی اگرم میبینی رسول الله یه جایی نزاشته بس
این که اگر این از این رفتار پیغمبر ما نتیجه میگیریم که در هر جایی باید مکانی باشه با که برای اقتصاد برای اقتصاد اون گاو و حیوانات و اینها
این
قرار بگیریم
خب این
از این استفاده میشه دیگه برای شهرسازی استفاده میشه
این استفاده قبول خب حالا یه استفاده دیگه استفاده دیگه اینه که برای ما سوال پیش اومده آقا پس پیغمبر اومدن مثلا یه جایی رو قرق کردن اساساً کلع و علوفه میشه امر عمومی به ملکیت شخصی در نمیاد و نمیشه فروخت بعد حضرت میان جواب میدن نه عزیز من اون چیزی که شما میبینید زمان پیغمبر رخ داده مال خاصه یه زمین خاص بوده الان هم اگر جایی رو حاکم روش دست نذاشت شما میتونی علفشو بفروشی یه چیزای دیگه‌شو بفروشی بله اگر مثلا اومد حاکم گفت آقا این محدود بوستان و پارک شما نمیتونی برای ورودی افراد ورودی ازشون بگیری اجاره بگیری ولی شما میتونی خودت بری پارک خصوصی بزنی نمیدونم پارک آبی بزنی انواع اقسام باغ‌های عمومی بزنی، باغ‌های خصوصی بزنی، ورودی بگیری، چی بکنی، اشکالی نداره. پیغمبر اون رو به صورت خاص حالا به خاطر مصالحی که دیدن این کارو کرد.
حالا سوال بعدی بخون رچ دیگه. خیلی
احکام حکومتی، دوباره فاتحی، احکام حکومتی میتونه احیانا اجرای همون احکام اولیه یا ثانویه شارع مقدس در مورد تشخیص حاکم، در موارد تشخیص حاکم باشه، مثل فتوای جناب میرزا سر قضیه تنباکو که در اون زمان به جهت عروض عنوان ثانوی استیلای کفار حرام بود و ولو جناب میرزا هم حکم نمی‌فرمودند، اما چون یک اتحاد کلی برای اجرای آن لازم بوده، جناب میرزا حکم حکومتی میدهند.
حکم حکومتی ناظر به شرایط خاص صادر میشه و تو شرایط خاص معمولا تزاحم ها شکل میگیره و شخص به راحتی نمیتونه تعیین بکنه وظیفه رو. میگه میفرمان در اون زمان به خاطر سلطه کفار اگه میرزا هم نمیگفت تنباکو حرام بود، نه این به این واضحی نیست. همین الانش نسبت به مثلا بعضی از نوشابه ها همون وضعیتی که نسبت به تنباکو بوده هست، ولی چون خیلی ابعاد ماجرا مشخص نیست، چون بالاخره مساله و مفاسد دیگری در بین هست، تحریم حلال توش ممکنه کسی ادعا بکنه و اینا، به راحتی نمیشه کسی نظر بده. اما اگر یه حاکمی از اختیارات حاکم، اگر یه حاکمی به این رسید که در این مقطع اون بعد مفسده پررنگتره و باید اون رو برجسته کنه و باید حکم، میشه حرام. از حکم حکومتی ناظر به موارد خاص و شرایط خاص. و تفاوتش با فقه کلان اینه، فقه کلان ناظر به مورد خاص نیست. فقه کلان مسائل جامعه به ما و جامعه رو بیان میکنه و اگر این فقه کلان بخواد در یه مورد خاص تطبیق بشه میشه فقه حکومتی. ولی اون چی که ما از این روایت استفاده میکنیم به عنوان فقه کلان، نفس اختیار داشتن حاکم در یک سلسله اموره که این هم مسائل فقه کلان. حاکم اختیارهایی داره، اختیار داره زمین اختصاص بده، اختیار داره مالیات رو در یه چیزایی اضافه بکنه، کم بکنه، این حکم مکلف کلان. اما که در یه مورد خاص دست گذاشت روی چیزی، این میشه حکم حکومتی. حاجی فرمودید؟ ولی زن حکم حکومتی یک حکم استمراری دائمی نیست، ولی ما از احکام حکومتی این رو میفهمیم که این مسئله از مسائل تحت اختیار حاکمیته و از مسائل فقه کلانه.
در واقع حکم حکومتی بخوایم دقیق تر، یعنی هم فرمای شما رو بریم تو تقسیم بندی آقای عراقی تطبیق بدیم، حکم حکومتی از قاعده 3 میشه اعمال حاکمیت یا فصل و خطاب در متعلقات جزئی، یعنی قشنگ توی مورد خاص حکم حکومتی رو بعد اونجا ببریم.
بل.
و اینجا اونایی که یکم مثلا با تعبیر حاج آقا شاید بگیم عمومی تره، یعنی درسته که مصلحت مصلحت خاصیه، ولی
نفس این که این کار از اختیارات حاکمه فهمیده میشه،
یعنی تو سه اعمال اختیار و حاکمیت
تو این ما به اعمالش کار نداریم که ایشون چه تصمیمی گره، چون اون تصمیم حکومتی بوده، به اصل اختیارش کار داریم که این میشه از احکام فقه کلان، یعنی حاکم چنین اختیاراتی داره. خب سوال بعدی چیه؟
سوال بعدی آیش آنگیان در تاییدی همون چیزی که عرض کردم گفتم، آن راست میگه وسایل عمومی باید در اولویت باشه دیگه. چی اتوبوس به تعبیر، به یک تعبیر به طور کلی حکم حکومتی تا آن مسئله متغیره. بله آقای نیکسمیر ابراز بزرگواری محبت کردن، چاکریم آقای نیکسمیر. بعد مثل اینکه بین رکعت سوم نماز مغرب و باقی رکعات اضافی تفاوت هست.
بله
درست. برای همین در نماز شکسته بفرمایید بفرمایید.
این احکام حکومتی برای عرض کردم بعد توضیح جواب جامع دقیق، ولی یه بحثی مطرح میشه که کلا رابطه یه حکم حکومتی با حکم اولی ثانوی چجوریه، اینا در عرضشه، یعنی حکم حکومتی در عرض اون هاست یا نه در طولشه. اگر چنانچه به حالا بعضی از بزرگان میگن فقط در عرضش معنی داره، مثلا مکاره اون موقع اون مثالایی که جلسه قبلی بود بر صفحه 58 که بحث شد، شما هم یه توجیهات و توضیحات خوبی فرمودید، یه کمک هم به اون مثال ها میشه، مثلا اون قضیه زید و ارزم مدود که و امر اهلک به صلات و اینها، یا همون قضیه امیرالمومنین، با اینکه اینها حکم خدا هستند ولی یک ضمانت اجرایی بالاتری هم میخواد که از سوی حاکم تعیین بشه. این یه ذره ناظر به اون هم بود، مثلا اونم اگه نکته داره توضیح بفرمایید ممنون میشه.
بله، حالا این تفکیک بین حکم نظام و حکم حکومتی رو آقای عراقی اینطوری تبیین میکردن که عرض کردن توی این نشریه فقه نظام شماره اولش، اون مقاله اول همین قشنگ توضیح داده، اگه خواستید ببینید توی اینترنت هم هست، اولین شماره نشریه فقه نظام مقاله اول، اونجا تفاوت بین حکم فقه نظام و حکم حکومتی رو بیان کرده. بیانش هم همینه که حکم فقه نظام کلیه، حکم حکومتی جزئی و ناظر به مورد خاص. حالا حکم حکومتی با این توضیح و با این توصیف در عرض حکم نظامه یا در طولشه؟ در عرض بفرمایید حکم اولیه، در طولشه. خب ما میگیم در طولشه دیگه، یعنی احکام مکلف کلان اینها در مقام تضاهم و در مقام کسر و انکسار با رعایت مصالح و مفاسد خارجیه توسط حاکم تبدیل میشود به یک حکم موردی خاص در یک مورد خاص. یعنی باید مجموعی از احکام و مکلف کلان کناره هم جمع بشه، در تضاهم و کسر و انکسار برسه به یک تکلیف معین مشخص در یک مورد خاص، این میشه حکم حکومتی. بلازه به این معنا در طوله. مطمئن اون بزرگواری که گفته در عرضه، اون بزرگوار ظاهرن ناظر به نفی اینی که ما میگیم نبوده، فرمایشش نمیخواسته اینو نفی بکنه، یعنی در طول نیست، میخواسته بگه اون متفاوته با اینه، حکم حکومتی غیر از حکم اولیه. ولی اگه ازشون هم سوال بکنیم که خب شما گفتی در عرضه اونه، یعنی منظور اینه در طول نیست، بعید میدونم تایید بکنه، ممکنه بگه نه همون در طولم که بگید درست. خب آقای اخوت وقت کم از یک سریع کنید،
حتما سریع
در خدمت شما.
قاعده پنجم در مورد عزل و نصب کارگزاران در حکم فقه کلانه که ایشون گفتن یکی از این جایی که سن که میگیم آقا مثلا هنگام باران آمدن مزان اجابت دعاست، اینم جایی که عزلت دارن حکم عزل و نصب کارگزاران رو میدن، اینجا هم مزان در واقع احکام حکومتیه و مثال هاییش ازش در کتاب اومده، در واقع محتوای احکام هم از اهمیت بالایی برخورده شده، از داشتن حکم میدادن در واقع مثل احکامی که عمرا مینن، اون سرفصل هایی که به عنوان اهداف در واقع حکومتی مد نظرشون بوده رو هم در حکم مرقوم کردن، دلالت های بسیار زیادی هم دارن این محتواها در فقه کلان، هم در مورد جنگ و جهاد در واقع دلالت‌های زیادی هست، هم در مورد احکام مالیات، هم احکام اقتصادی، هم احکام قضایی، هم احکام اجتماعی و هم آداب معاشرت سیاسی با مردم که حالا گونه گونه کجایی که وقت باشه اینا رو بررسی می‌کنیم. یعنی نکته مهم اینه که نمیخوان از خود حکم از دون است به کمک بگیرن، چون اونجوری سید بود در تاریخ رفت، نیسان آبی رفت، چیش مونده برای ما؟ اون چیزایی که پشتش نوشتم، اون در واقع اون چیزایی که تو حکم اومده،
پیوست حکم مهمه.
احسن مثلا در واقع مثالی که مثال اول که تقریبا زمان خیلی هم مثالا طولانیه، به فرمانده لشکر اسلام دستوراتی به شرح زیر دادن که اینا دستورهای در واقع اخلاق و آداب جنگه، یا آقا شما در جنگ که بینی چکار بکن چکار نکن، مثلا با فی و قنام جنگی چکار بکن، مثلا سربازها رو چجوری داری کن، زن و کودک ها رو مثلا چکار باشون بکن، این اخلاق و آداب جنگه. یا در واقع روایت دیگه که شیخ طوسی از مصعب بن یزید انصاری روایت میکنه بیشتر در مورد مالیاته، یا بر زمین این شکلی انقدر مالیات، بر زمین فلان شکلی انقدر مالیات، بر زمین اون شکلی انقدر مالیات، که دوباره اینها مصداق همون احکام خاص هم هستن بعضا، که حالا نحوه استفاده حکم کلان ازشون هم همون ریزکاری هایی که،
یعنی اینا همش حکم حکومتیه
داره
که ازش اختیار حاکم در اعمال چنین در واقع تصمیماتی استفاده میشه با
اون حکم. خیلی حد اولیه، شاید مثلا در واقع حد اکثری تر میشه که آقا در موارد مشابه بشه ازش الگوگیری کرد.
اختیار وقتی میگیم همین میشه دیگه، مثلا شما بیاید الان بیاید بگید
خودمون، یعنی مثلا که به فلان زمین اینقدر مالیات بستن.
همین الان شما بیاییم بگیم مثلا نظام ما برای خودرو زکات قرار داده، الان ببین چه بلایی سرت میارن، در حالی که از نظر فقه نظام و فقه حکومتی با این مقدمات که تا حالا خوندیم باید بگیم میشه آقا، هیچ اشکال نداره.
هیچ وقت فکر نمی‌کنیم ما فقه حکومتی رو بخونیم به اینجا برسیم اینا رو توجیه کنیم، فکر می‌کنیم می‌خواستیم اینا رو درست کنیم. خب بریم بعدی ها مثلا در مورد چیه؟ در مورد مثلا احکام اقتصادیه. مثلا میگه آقا کسایی که استطاعت مالی رو دارن و امروز فردا میکنن اینا رو حقوق مردم ازشون بگیر، یا حالا دیگه خیلی متفاوته دیگه، یا مثلا توی ماموران جمع‌آوری زکات مورد چهار در واقع میگه که آقا چه شکلی برو به سمت زمینی که میخوای ازش زکات بگیری، با اونی که زکات میخواد بده چه جوری برخورد کن، مثلا حرفشو تصدیق بکن.
اینا بحثای مالیات در واقع که مثلا خود اظهاری تو اینا قشنگ فهمیده میشه، یا اگه خودش گفت ندارم دیگه قبول کن، هی پافشاری نکن که تو داری و باید
کارت به کارت. از اینه که حکومتیه ما استفاده هایی میتونیم بکنیم که این یه حکم عمومی شریعت در ابد ازل نیست. شاید چون مثلا حاکم ببینه که آقا فضای جامعه جوری شده که حالا یا نیاز زیاده یا مثلا تخلفات و فرار از مالیات زیاده، خود اظهاری
میکنن نداره.
آره مثلا
بله طبیعیه،
پس نمیتونه طرف بگه این چون حضرت علی اینجا اینطور گفته پس فقط خود اظهاری باید مبنای جمع‌آوری مالیات باشه، نه حکومتیه.
بعد دیگه همین مواردی که گفتم دیگه، حالا واقعا هم پرداختن بهشون لطف و صفای خاصی داره، ولی بیشتر از این مقداری که گفتم بله. خیلی نکته‌ای نداره.
بله اینو ما همینجا خاتمه میدیم.
احکام قضایی هم هست.
نکته‌ای رو که اینجا باید اضافه بکنیم میگه واقعا حوزه‌ها باید در لابلای درس‌هاشون حقیقتا باید این بحث‌های احکام عزل و نصب ولات و حکام رو بخونن، یعنی باید متن درسی باشه، همونطور که احکام مالک اشتر رو حالا تو بعضی از سالها بعضی از بزرگان اومدن مثلا شرح دادن، ولی اینا همش باید خونده بشه که متاسفانه اینا کمتر بهش توجه میشه.
این مواردش
مثال آخرش همون
آره این مثال این نمیشه که
چرا دیگه
آخه مورد
منحصر قضاییه دیگه، ما دو نوع در واقع چیز داریم، دو نوع در واقع رسیدگی قضایی داریم، حالا نه فقط هم در اسلام و قرآن اینا، در کل جهان. یکی رسیدگی با حکمه خب که بهش میگن قاضی ترازی، یکی رسیدگی توسط در واقع دادگاه صالح هست. این داره به رسیدگی با حکم میپردازه.
یه تفاوت این با قبلیات داره و اونی که قبلیات رو همونطور که شما گفتید ما فقه کلان از پیوست حکمشون میفهمیدیم، این از خود حکمش از خود عزل و نصب میفهمیدیم.
اونجوری بود که بازم از خود عزل و نصب میفهمیدیم ولی رو پیوسته تمرکز داشتیم. به عبارتی چرا این حکم کلان است؟ چون پیوسته امر عزل و نصب است. اما از چه چیزیش داریم استفاده میکنیم؟ عزل و نصب که بنده خدا فوت شد رفت اون بنده خدا 1400 سال
پیش. عزل و نصب عامه
ولی تو این مثال آخریه یه صرف عزل و نصب دیگه پیوسته
نداره. اینجا تو این آخری از خود عزل و نصبش میفهمیم.
خب بعد از کجا شروع می‌خوایم استفاده بکنیم؟
از همینجا که حضرت اومد برای قضاوت، برای قضاوت کسی رو قرار داد که فقیهه.
چه ویژگی باید داشته باشه؟ نظر فی حلال و حرام و عرف احکام.
این داره دیگه میگه این عبارت بر نسب فقیه از سوی امام علیه السلام برای حاکمیت دلالت میکنه که از مصادیق همه خود حکم ولایت فقیه از این رو باید فهمیده میشه دیگه. خب این قاعده پنجم هم تمامه.
مثال آخر درسته که کلان طبیعی تردید از مثالهای کلانه، ششم
بگیم اگه آمادگی داری ششم بگیم. آره ششم بگیم چون اونم باز خیلی
احکام در قاعده ششم ظهور احکام
سال سوال دارم بفهم جا
این حالا چون مورد در موقع پنج قاعده پنجم ببخشی قاعده چهارم برای مصلحت بود، یه سوالی هم میشه کلن احکام حالا حتی فقه نظامش روی اون مساله متغیره اسلام مسلمی بسته شده، درسته این تعبیر؟
فقه نظام نه، فقه حکومتی رو مساله متغیره بسته شده، فقه نظام مساله کلان بسته میشه.
مساله کلان چیست؟ ثابته از ثوابته؟
بله بله، مثلا اینکه حاکم اختیار داره در تنظیم و در تفکیک اراضی بر اساس مصالح عمل کند، این تحت اختیارات حاکمیت است، این از مسائل فقه کلان ثابت هم است.
یعنی هم کلیتش فل جمله دیگه.
فل جمله نه دیگه، بل جمله. این اختیار همیشه برای حاکم است. حاکم اختیار دارد از هر چیزی که صلاح دید زکات بگیرد و مالیات رو توسعه بده به عنوان زکات. این از اختیارات حاکم. حاکم اختیار دارد به اهل کتاب زمینی رو واگذار کند. حاکم اختیار دارد مثلا فرض کنید زمین رو به مصالح عمومی تخصیص بدهد، زمین رو بگذاره استادیوم، زمین رو بگذاره برای مثلا دانشگاه و امثال اینا.
منظورم از کلیتش اینه که اختیارات کلیه،
بخوای
اجرا کنی میشه
هم احکام حکومتی. بله دیگه، اجراش مورد به مورد، اینکه اینجا مصدر چه اقتضا میکنه میشه حکم حکومتی. خب آقای اخوات بفهم.
حتما. اونجا بعدی در واقع احکامی که قید فعل ارز داره.
بله.
یعنی ظهور احکام صادره با قید فعل ارز در حکم فقه کلان، با این استدلال که احکام صادره از توی شارع درباره یه فعلی یا عملی با قید فعل ارز ظهورش در حکم کلانه. چرا؟ چون اضافه به ارز از یک جمعی بودن و سرایت به جامعه رو بیان میکنه، بیان میکنه که فراتر از فعل فردیه. از سوی دیگر در اعمال حاکمیت بر زمین ظهور داره، پس هم جمعیه و هم اعمال حاکمیت زمین. از این رو باید نشانهی بدون اونمان رو بر این که آقا حکم فقه کلان در اینجا وجود داره.
مقیاس مقیاس بزرگی میشه. در باره امام زمان هم نوعاً داره مثلا یملع الارض قسطاً و عدلا، من یه کار کلانی میخواد بکنه. حالا اینجا همین آیه مثلا الذی مکنهم فی الارض اقاموا الصلاة، معلوم شه این اقامه صلاة در اینجا غیر از نماز خوندنه، این یک فعل حاکمیتی است.
چون اگر مکن نباشن بالاخره اینا نماز که باید بخونن. خب اگر قبل مکن و بعد مکن و فقط همون کارو بخوام بکنم که پس این چه چیزی داشت؟
بله.
یا در واقع چیزای دیگه مثل مثلا جزای محاربه که آقا اینا چرا؟ چون در عرض فساد کردن، یعنی گسترده فساد کردن و در اعمال حاکمیت بر زمین در واقع نظمش رو به چالش کشیدن.
صبر استدلالش
نشه استفاده یا حکم محاربه یا حکم حکومتیه، یا حکم کلانه.
نه، موضوعش هم که فساد فی الارضه به معنای اخلال به نظام اجتماعیه. من اگر کسی به نظم اجتماعی اخلال وارد کنه میشه فساد فی الارض، ولی اگر اخلال به نظم اجتماعی نیست، مثلا یه گوشه برای خودش رفته تریاک داره میکشه، یا مثلا داره خبطی مرتکب میشه تنهاست برای خودش، این فساد فی الارض نیست. اونی که نظم اجتماعی رو به هم بزنه و در مقیاس جامعه یک اتفاقی، ولی حالا مقیاس جامعه که میگیم من این نفر باشه.
دوشو میشه این مثال هایی رو به فعل ارزها اضافه کرد؟ اونایی که مثلا فی یه شهر، مثلا من الان تو ذهنم آیه دولت مرجفون است، مرجفون فعل مدینه داره، نگفته فعل ارز. چرا؟ چون اون زمان خود مدینه بیشتر.
نه، مدینه هم همینطوره. این نافیه این نیستش که اگه مدینه بود فقه کلانه. مدینه هم همینطوره. مدینه فقه کلان
از باب مثالش.
بله، از باب مثال. بله بله. ها آیا خوبت ادامه شما بگید
دیگه بقیهش مثال
دارم. مثال دیگه،
چون ما مثال نکرده بودم بگید خوبه.
خب حالا من چون یک سفری باید برم به سمت تهران، یه همجا در سر خاطره بدیم برای هفته آینده ان شاء الله.
تا سر بود این سر بخشو بگیم.
بله خوبه، تا صفحه 102 انشالله برای هفته بعد دوستان آماده باشن در خدمت
شما که اونجا هست.
صلی الله علیه و سلم.